بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا عبد الله وعلى نعمة التي حلت بثناء عليك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت من نقي الليل والنهار. فلجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. یکی از شیوه هایی که در قرآن کریم برای هدایت مردم و تعلیم و تربیتشون به کار گرفته شده این است که خدا نعمت هایی از خودش را یادآوری. گاهی می فرماید افلا تشکرون، نمی خواد شکر کنی. بعض وقتهای خود از این شدیدتر می فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. در مقابل این نعمتها یا شکرشو به جا می دارید یا کفران نعمت می کنید. اگر در مقام شکر گذاری بر بیایید نعمتتون را زیاد خواهم کرد، اونم با چند تا تأکید، لئن شکرتم لأزیدنکم. در مقابلش هم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. لحن‌های دیگری هم داره که حالا من خیلی یادم هست و نه دلم میخواد وقت شما رو میگیرم. بر اساس همین شیوهی که ما از قرآن آشنا هستیم، به اندازه اونسی که با قرآن داریم، با کیفیت بیانات قرآنی داریم، سوالات پترنج خود چرا این نعمت رو داده؟ یک. دوم، برای چی داده؟ چه انتظاری داشتیم؟ سوم، میدونیم خدا احتیاجی به شکر ما نداره، پس چرا سفارش میکنه شکر کنیم؟ در مقابلش میگه اگر شکر نکنید، کفران نعمت کنید، نه تنها میگیرم نعمتتون را، به عذاب شدید مبتلا خواهید. چرا؟ حالا میخواید نعمت بدید بده، نمیخواید نه دیگه، عذابش برو بشه. و سوالاتی از این قبیل. خب هر کدوم از اینا واقعا احتیاج داره که خیلی دربارش بحث بشه، بحث عقلی نقلی، آیات روایات. یه وقتی ما این چند جا بحث کردیم، مجموع صبر و شکر یک کتاب شد. نصفش در باره صبر، نصفش در باره شکر. ولی اونم اینجور نبود که یک برنامه باشه حالا بخوام یک کتابی بنویسم. فکر میکنم اگه کسی بخواد یک کتاب معقول متوسط معتدلی در این کتاب نوشته بشه، شکر در اسلام یا آثار نعمت یا چیزای از این قبیل، به نظرم یک کتاب 500 صفحه‌ای خوبی از آب در میاد. خب اینا چیزاییست که میگیم قرآن چرا اینجور کرده، خدا چرا اینجور گفته و ما باید چیکار بکنیم در موقع. بالاخره جوابای خواهیم داد، کما بیشن تو ذهنمون هست دیگه. خدا رحیم است، نعمت میده، بخشش کاره، این از خوبی های خداست. شکرم که از ما میخواد برای اینکه خود ما ترقی کنیم و اینکه عذاب میکنه برای ترک شکرم، برای اینکه این اعمال ما که موجب پیشرفت و تکامل ما میشه باید اختیاری باشه، یعنی دو طرف داشته باشه. همینطور که وقتی شکر میکنیم اوج میده با آدم، آدم زدش همجوری باشه که تنزل بده. اگه اینجور نباشه، این تعادل طرفین در انتخاب حاصل نمیشه. من تعادل داشته باشه که انتخاب کنم. این اندازه ها را کمابیش میتونیم سلام بندی کنیم و جواب سوالات رو بدیم. حالا فرض کنید جوابش رو دادیم، بعدش جای این سوال میمونه که البته خیلی کم برای افراد اتفاق میفته سوالشون، که آیا ما هم باید کاری بکنیم؟ آیا وظیفه‌ای داشتیم در مقابل نعمت‌ها؟ آیا انجام دادیم؟ چرا ندادیم؟ حالا بنده از خودم عرض کنم، شما هم خودتون فکر کنید. خیلی کم یادم میاد در طول 86-87 سال عمرم چند دقیقه نشسته باشم فکر کنم که این چشم برای چه خوبه، چقدر چیز خوبیه. چند دقیقه در طول 80 سال فکر کردم که عجب، این چرا دوتاست، چرا اینجوری میبینه و سایر مغز و اعصاب و دستگاه گوارش و قلب و اینا. تازه چیزهاییست که نعمت هایی که در وجود خودمه. خب من یعنی اینا، و این نباشه خب من نیستم. خب باید اینجور باشه، اینجور فکر بکنم. اگه یه وقت درد گرفت چشمم، میگم این چطور شده درد میاد؟ خب باید باشه. فکر این که یه نعمتیست خدا داده و من شکرشو بجا بیارم، بعد نه که خیلی کم بوده. شما خودتون میدونید. تازه این کمترین و کوچکترین نعمتهای خدا هست. نعمتهای دیگه بیرون من، اما اطراف. اگه خدا دل مادر رو به من مهربون نکرده، معلومه من زنده میمونم. هیچ وقت فکر کردم این چه نعمت بزرگیه که خدا دل مادرها رو به بچه هاشون مهربون کرده؟ اگه پدر و بستگان اینا فکر نبودن که نیازهای اولیه بچه را تأمین کنن، خرجی باید بکنه اگه مادر شیر نداره مثلا این دایه براش بگیرن یا بالاخره سایر نیازمندیاش. کدوم بچه بود که وقتی متولد میشد خودش بتونه نیازاشو برطرف کنه؟ و این همینطور اطراف را این دایره را گسترده بدید تا همه عالم را فرا میگیره. فلان چیز از فلان شهر میارم، فلان از اون کشور میارم، اون با چه زحمتی تهیه میکنم، معامله و خرید فروش و تجارت تا نیازهای اونا از یه طرف تامین میشه، نیازهای ما از یه طرف، این عالم میچرخه. درباره هر لحظش اگه 100 سال فکر کنیم همه نعمت ها رو نمیتونیم میشه، ولی همه اینها در مقابل یه دسته دیگه از نعمتهای خدا حکم صفر را داره. همین نعمتهایی که 100 سال باید فکر کنیم تا شماره شد فقط بشماریم، قرآن می‌فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصى. تازه همه اینا در مقابل یه دسته دیگه از نعمتهای خدا حکم صفر رو داره در یک عدد کبیری. حالا یه خود احتیاط میکنن در مقابل بی‌نهایت نمیگم. عجب چه نعمتیه؟ ما همه نعمتهایی که تو دنیا داریم اثرش اینه که نفس بکشیم یه دقیقه دیگه زنده باشیم، غذا بخوریم، شکممون سیر بشه بتونیم کار کنیم، بالاترش خانواده تشکیل بدیم نسلمون باقی بمونه و الی آخر. بالاخره همه اینها عمر استفاده ما از نعمت ها زیر 100 سال معموله. اما یه نعمت هاییست که نتیجهش بی نهایت. دیگه امروز همه بچه های مدرسه صفر و بی‌نهایت رو میتونن تصور کنن. چه نسبتیه بین صفر و بی‌نهایت یا یک و بی‌نهایت؟ هیچ بشری ادعا نکرده که میشه نسبتی برقرار کرد بین کوچکترین عدد و بی‌نهایت. حالا اگه خدا یه نعمتی به ما داده باشه که اگه ازش استفاده کنیم بی نهایت فایده داره، چقدر باید شکر این نعمت رو به جا بود؟ نعمت های لحظه ایش هم نمیتونیم شکرش رو به جا بیاریم. نعمتی که دنبالش بی نهایت. واقعا چه نعمتی میشه؟ یه چیز محدودی با یه وسیله میشه به دست آورد استفاده کرد از اینا، اما فایدهش بی نهایت. چطور ممکنه این چیزی؟ شاید من درست نتونم یاد بیارم یک دقیقه در عمرم که درست در این باره فکر کرده کم چیزی میشه؟ حالا تصدیقش بیشکش اصلا با تصورش کنم چیزی هست یا نه؟ سؤاله. بله میگیم اونایی که میرن بهش همیشه در بهش خالدین فیا، اما این درست فکرش نمی کنیم خالدین فیا یعنی چی؟ بعضی هم گفتن یعنی سالهای طولانی. خب این اولی که هم چیزی میشه یا نه؟ ما مسلمان هستیم یعنی باید بگیم بله میشه، تو قرآن صریحا گفته. دومش اینه که چگونه میشه این نعمت رو به دست آورد؟ حالا فهمیدیم میشه هم چیزی هست، آیا داریم ما میتونیم به دست بیاریم یا نه؟ فکرش نکرد. خب فعل جمله از این که خوشبین هستیم به قرآن و دستورات پیغمبر اینا، این ظاهرا اینا گفتن میشه، ما میگه میشه. خب اگه میشه چجوری میشه؟ اونم جواب سادش همینه که بالاخره همین دستوراتی که تو قرآن اینا گفتن باید عمل کنه آدم تا بشه دیگه، چون اینا این کاره بودن اومدن برای همین. بگن چه کار کنید که سعادت ابدی داشته باشید؟ یعنی نعمت بی‌نهایت. من چقدر کار کردم برای این؟ اون جایی که دنبال یک کاری به خاطر نعمتی بود که یک میلیارد تومان پول نصیب من میشه، حالا چقدر طول بکشه تا من یه میلیارد پیدا کنم خدا میدونه، اشخاص فرق میکنه، شرایط زندگی، اما معمولا برای ماها یه میلیارد به آسانی پیدا نمیشه. خب خب حالا اگر هر روز من بتونم کاری کنم که 1,000,000 تومان استفاده دونه، هر روز فرض، حالا فرضش که اشکالی ندار، این روزی 1,000,000,000 را ضرب کنم در تعداد روزهای عمره، بگم عمر من مثلا 100 سال باشه میشه چند روز، هر روز 1,000,000,000 تومان من استفاده داشته باشم چقدر میشه؟ او کله آدم سوت میکشه. آیا اصلا کمچه ثروتی در عالم اینجا وجود داره؟ خب حالا اگر فرض کردیم هست، با بی‌نهایت چه نسبتی دارد؟ روزی 1,000,000,000 تومان درآمد من باشه، هر روزم در خونمو میذارن بسم الله بفرمایید، قابل شماره ندارم، آخرش اون عددی که پیدا بشه از اینها چه نسبتی با بی‌نهایت داره؟ ظاهرا در جمله های قبلی گفتیم هیچ نسبتی، هیچ عدد بزرگی با بی‌نهایت نداره. یعنی اگه میشد یه کاری بکنیم که یه چیزی بی‌نهایت به دستمون بیاد، ولی را صرف این کردیم که روز 1,000,000,000 تومان به ماست، خیلی ضرر کردیم. اگه میشد روزی 1,000,000,000 هم گیر ما میامد، تازه در مقابل اونی که نتیجهش بی نهایت هست خیلی ضرر کرد. این محاسبات در نظر بچه مدرسه یا همه میتونن انجام بدن، خیلی مشکل نیست، اما ما باورمونه این همه افراد متفکر بشر، فیلسوفان، متفکرین، پروفسورها، ریاضیدانها، چطور هیچ کتابی در این باره نوشته نشد؟ بحثی، مقاله‌ای، یه برنامه رادیویی، تلویزیونی، یه نفر هم چیزی گفته؟ حتی یه نفر پدرشون مطرح کنه جای بگه. شما تا حالا اینو که من عرض کرده بودم شنیده بودید؟ بالاخره هر کدوم این چند سالی از عمر شریفتون میگذره. مطلب به این واضحی یک بارم آدم نه خودش فکر کرده، این کسی براش گفته. حالا فرض کنیم که فرض کنیم که من فکر کردم و فهمیدم که یه چیزی هست که استفادهش از روزی 1,000,000,000 تومان بیشتره، وقت میشه رها کنن؟ میبینی همه میکنن، خود ما هم تمام عمرمون کردیم. حالا برای اینکه خیلی بیشتر وقتتون نگیرم، اگه بخوام اینجور نباشد، این ضرر را کمتر ضرر کنیم، عدد بی‌نهایت سر جای خودش است، بی‌نهایت ضرب در طول عمر، در ساعات عمر. حالا اصلا این عمل ریاضی صحیح هست یا صحیح نیست، میشه گفت بی‌نهایت ضرب در بی‌نهایت یا در یه عدد متناهی، توجیهاتی داره. اگه بی‌نهایت در یه بُعد باشه، عدد دیگری که بخوام ضرب کنیم در یه بُعد دیگری مثل مساحت مثلا طول و عرض باشه، همچه فرض هایی میشه در ریاضیات کرد. خب حالا این فکر رو کردیم و یه روز شیخ پیری اومد وقتمون رو گرفت و چیزی گفت و ما هم به خاطر احترامش رفتیم چند دقیقه نشستیم این چی میگه. بعد دیدیم نه بالاخره واقعا یه چیزیه باید جواب تهیه کنیم. تصمیم گرفتیم بریم ببینیم چیکار میشه کرد که آدم یه همچون منفعت بی نهایتی نصیبش میشه، چیکار باید بکنیم. بعد از تصدیق به این که این هست، لااقل تصدیق ظنی، من این که نفی نکردم، اولا توجه داشته که اینا فراموش نکنم، چون حالا من فهمیدم لحظه دیگری یا آقای اومد سلام علیکم اصلا یادم رفت، بعدش ایدنون نهنگل بود. تا مادامی که تو ذهنم هستم و توجه دارم ممکنه من شه اثر بشه. سعی کنم که آه و بیگاه این یادم بمونه هستم میشه باشه. دوم راهش رو یاد بگیرم که چیکار باید بکنم تا نصیبت بشه. سوم انگیزه ای در خودم تقویت کنم که برای وادار کنم که این کار رو بکنم و متقابلا اگه چیزایی مانع میشه اونا را کم کنم برطرف کنم تا بتونن تو این مسیر پیش برن به این نتیجه برسن. اما این عالم همونطور که عرض کردم تعادل بین خیر و شر برقرار هست، انگیزه هایی هست برای این که آدم تقویت بشه این فکرش، دلایلی هست برای این که اثبات بشه، شواهدی هست از انبیاء اولیاء، هیچی دیگه ناست داستان سید و شهدا هست که آدم بفهمه این چیزه که هست، بیهوده سخن به این درازی نمیشه. کافیه که من وقت عمل کنم. خب تاریخ نشان میده و مرور روی زندگی خود ما هم نشون میده خیلی چیزا رو میدونستیم، میخواستیم، دنبالش هم رفتیم، چند سال هم زحمت کشیم، تحصیل هم کردیم، لیسانس هم گرفتیم، دکترا هم گرفتیم، اما دیگه طبق اون عمل نکردیم. نمونش پزشکی ها، فلان چیز برای یک قلب بده، اما اونایی که معتاد هستن به دخانیات داره میگه درس میگه یک چیزی هم به سیگار میزنه، همون وقتی داره میگه برای قلب بده یه پوکی هم به سیگار میزنه. چطور میشه آدم اینجا میشه؟ اولش اینه که اون شناخت ضعیفه. ما شرط نکردیم حالا حتما قطع 100% داشته باشیم، به همین اندازه منکر نباشیم. خب وقت ضعیف باشه در مقابل عامل قوی مغلوب میشه. پس اگه بخوایم اینجور نشیم باید راه تشخیصمون را تقویت کنیم، دلایل محکمتر بیاریم. اینجور هست. دوم عادت هاییست که به یه چیزهایی پیدا کردیم. اولش رو یک کار بچگانه بوده، شاید خیلی از این سیگاری ها و اینا اولش رو پیداییم باباش رو سیگار میکشه اینجا رفتم پشت دیواری یه سیگار رو بدشتن کشتم این چطور میشه؟ این چرا بابا این چه میکنه؟ و سوال دارم افرادی اینجوری بعد هم معتاد شد. اونس گرفتن ما یه چیزی بعد هم تا برسه به اعتیاد ما نمیشه از این که آدم چیزی هم که میدونه عمل کنه. سوم حالا اعتیاد به این چیزهای مضر و خطرناک نیست، اما خب مثلا از اول توی محیطی بودم جوری بوده که هی به من تزریق کردن امروز یه تومن داری یه تومن را دو تومنش کن. همیشه هی گفتن سر سال چقدر پول داری تو مثلا صندوق پسندازت چقدر هست، همیشه تزریق شده به من که پول پیدا کن. عادت کردم دیگه به اینجوری، عادت مخدرات نیست اما با این فکر و با این روش و منش عادت کردم. خب عادت دیگه هم رو به زمینه کنی، مسائل جنسی، شهرت طلبی، بله چیزهای از این مقولات، همه کما بیشی مبتلا هستیم. اینا اگه باشه همه اون چیزهایی رو که خوب میدونستم در عمل یادم میره. خدای متعال به ماها، حالا عدد و چیز و اینا نمیتونم تعیین کنم، اینا برا مسلمون، شیعه، انقلابی، تابع امام رضوان الله علیه، تابع مقام معظم رهبری، دلمون میخواد برای اسلام، برای سید و شهدان خدمت کنیم، اینا هم مفروضمونه. حالا کم یا زیاد مراتب ده بین صفر و بی‌نهایت. باید فکر کنیم که مایی که در صدد این هستیم این معرفتمون بیشتر بشه، بهتر وظایفمون رو تشخیص بده، چی مانع میشه اون موانع رو بشناسیم یا برطرف کنیم یا حداقل ضعیفش کنیم که خیلی مسلط نشه بر ما. متاسفانه توجه به اینها خیلی کمی. من گاهی شده خیال میکنم قربت های الله دارم یک کاری رو برای خدا انجام میده، در صورت که جور نیست. شب که فکرش ها میکنم اصلا جایی برای خدا و نرفانم پول بود و ریاست و احترام و بالا بیزار و پایم و همین. یه روز اگه یکیش را بود دیگه نمیکردم. پس بزرگترین آفتی که ما داریم اول نشناختن نعمت، دوم نشناختن راهش، سوم نداشتن انگیزه قوی، چهارم انس گرفتن به لذت‌های زودگذر که آدم غافل میکنه از چیزهای مهم. از خبیر همین چیزایی که عرض کردم، پول و مقام و شهرت و مسائل جنسی هم برای گروهی، اگه خدا توفیق بده که ما در هر سنی هستیم، در هر شرایطی هستیم، سعی کنیم اینا رو تضعیفش کنیم. حالا نمیگم معصوم بشیم، سلمان بشیم، همه عملا میسر نمیشه، ما که نتونستیم. سعی کنیم وظیفه‌مون رو بهتر بشناسیم، راه صحیح عملش رو بهتر بدونیم، چیزایی که مانع از انجامش میده اینا رو دفع کنیم، اون وقت میتونیم امیدوار باشیم که به لطف خدا و توجهات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در این مسیر صحیح پیش بریم که به اندازه همتمون. بنابراین فرصت رو غنیمت میشمانیم، ما و شما برای همدیگه دعا کنیم. خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن، خدایا ما را به وظایفمون بهتر آشنا کن. از ما چه کاری برمیاد که تو دوستتر داری؟ ممکنه از رفیقم یه کاری دیگه برمیاد، یه فرمانده نظامی کاری از دستش برمیاد که از 40 تا آخوند بر نمیاد، اما یک کاری هم از یه آخوند برمیاد که از شد تو فرمونده نزایی برنمیاد. من با این امکانات که دارم تو از من چی دوست داری؟ من را از شر شیطون، هوای نفس، منافع شخصی گروهی حفظ بفرما. ما این دعا رو برای شما میکنیم، شما هم این دعا رو برای ما بگیرید که ما بیشتر احتیاج داریم. انشاءالله خدا به هممون لطف کند و از برکت سید الشهدا صلوات الله علیه هممون را به راهی که خودش دوست داره موفق بداره. و السلام علیکم و رحمت الله.